سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است، 11 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و همچنان حزب جمعیت اسلامی اعلام کردند که شامل هیچ تصمیم مجمع ملی برای نجات افغانستان نیستند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی سه‌شنبه شب با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که همزمان با تأسیس این مجمع نگرانی‌های خود را در پیوند به ساختار، پالیسی‌ها و روش مدیریتی کاریش مطرح کردند، اما رعایت نشد. در ادامه آمده که ملاحظات جدی سیاسی و تکنیکی در مورد این مجمع وجود داشته است و به توجهی به این ملاحظات به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح ضد طالبان نیست. مجمع ملی برای نجات افغانستان در 16 ثور سال 1403 از طریق یک نشست مجازی با حضور برخی از چهره‌های مخالف طالبان و شماری از مقام‌های حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. بنیانگذاران این مجمع هنگام اعلام موجودیت گفتند که برای جلوگیری از تداوم حاکمیت به گفتهشان استبدادی و نامشروع طالبان تلاش میکنند. گروه دیگر ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان نیز دیشب در شبکه یک اعلام کرد که تاکنون شامل هیچگونه ائتلاف یا پیمان سیاسی که مستلزم کار مشترک بین سازمانی باشد نبوده. در ادامه بیانیه عضویت این جبهه در مجمع ملی برای نجات افغانستان با قاطعیت رد شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای 20 تفاهم نامه به ارزش 120 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان خبر داده. این وزارت ناوقت دیشب در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که 17 تفاهم نامه تجاری و 3 تفاهم نامه همکاری در جریان نشست دو جانبه تجارتی تحت مجمع تجاری قزاق افغان امضا شد. گفته شده که در نشست روز سه‌شنبه با اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سریک ژومانکارین معاون صدر اعظم قزاقستان بر تطبیق این تفاهم نامه ها تاکید شد. هیئت قزاقستان به تازگی وارد کابل شد و به گفته حکومت طالبان از تمایلش برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان سخن گفت. بخش آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه ایالات متحده در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق حمله در منطقه کشمیر تحت کنترل هند را تروریستی و غیر قابل توجیه خوانده است. در ادامه آمده که وضعیت را تحت نظارت دارند و بر حساب دی قرار دادن عاملان این رویداد تاکید شده. دست کم 26 نفر روز سه‌شنبه زمان در این منطقه کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد را محکوم کرد و اقدام شنیع خواند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ماه آینده میلادی به شرق میانه خواهد رفت و از 3 کشور دیدن می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را کارولین لویت سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد. لویت در نشست خبری در قصر سفید گفت که ترامپ از 13 تا 16 ماه می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. او جزئیات بیشتر نداد. و در حملات هوایی گسترده روسیه در 22 اپریل ساختمان‌های مسکونی در چندین شهر اوکراین هدف قرار گرفتند. دست کم 1 تن کشته و بیش از 20 تن به شمول کودکان زخمی شدند. حملاتی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را ترور عمدی خواند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایوان فدروف والی منطقه‌ای گفته که در 2 حمله هوایی با بمب‌های هدایت شونده شهر زاپروژیا هدف قرار گرفت که در نتیجه 1 زن کشته و 38 نفر دیگر زخمی شدند. 4 کودک و 1 زن حامله هم مشمول زخمیان هستند. از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در شهر خارکیف نیز گزارش شده، اما هنوز آمار تلفات آن مشخص نیست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات مهم و جالب و دلچسبی از جغرافی سنف 11 را با هم می‌خوانیم. طبقه که در جلسه اول و دوم ما درباره اقتصاد همچنان درباره زراعت و مالداری افغانستان صحبت کردیم، امروز درباره برق افغانستان صحبت می‌کنیم. خب بیاین که امروز قرار است چه موضوعاتی را بخوانیم و بعد چه موضوعاتی را امروز خواهیم یاد گرفت. امروز درباره برق می‌خوانیم و همچنان برق آبی. ببینید در افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد شده. امروز تمام این بندهای برق را می‌خوانیم، تاریخچه‌شان را، توربینشان را و انرژی که تولید می‌کنند، همه اینا را می‌خوانیم که اینا چگونه هستند، در کدام سال تولید شده و کدام جاهای از افغانستان از این برق‌ها استفاده می‌کنند. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق می‌خوانیم. خب اول تاریخچه و اهمیت برق بخوانیم که چگونه است. برق منبع اصلی انرژی است که در فعالیت‌های اقتصادی، روشنایی منازل، در بخش صنعت و همچنین در بخش شهرها و کارخانه‌ها استفاده میشه. امروزه شهرهای بزرگ از دنیا وجود دارن، اگر یک دقیقه برقشان قطع شود میلیون ها دلار ضرر میکنه و شهرهایی وجود دارد که اگر برقشان هیچ قطع نمیشه، از هر جایی که تانستن برق تولید میکنن، از سرک ها برق تولید میکنن، از باد، از آب، از آفتاب، از هر چی که ممکنش هست اونا میتونن که ازشون برق تولید میکنن، از اونا استفاده میکنن. خب تاریخچه‌شان نظر به این که برق چه وقت در افغانستان آمد را می‌خوانیم. استفاده برق در افغانستان از نیمه اول قرن 20 آغاز شد و اولین دستگاه کوچک برق در سال 1272 هجری شمسی در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان برای روشنایی ارگ کابل استفاده شد. و همچنان بعد از دستگاه‌های کوچک بخار که برقشون به وسیله بخار بود، در کابل، جلال‌آباد، پغمان تا سال 1296 هجری شمسی توسعه یافت. و همچنان نقش بندهای برق در افغانستان، بندهای برق زیاد در افغانستان ایجاد شده که از جمله بند برق نقلو، سروبی، ماهیپر، درونته، کجکی و جبل سراج هستند که اینا از جمله بندهای برق مشهور افغانستان هستند که برق‌های زیاد را تولید می‌کنند. اینا هم که از بندهای برق آبی هستند. خب بیاین که پیش بریم به طرف درست. خب وضعیت تولید برق در افغانستان، ظرفیت کلی 24,000 مگاوات هست که 23,000 مگاوات برق آبی و باقی ماندهش منابع گاز و زغال سنگ و نفت تشکیل میده. یعنی که افغانستان 24,000 مگاوات برق نیاز داره، 23 آب تشکیل میده و بقیهش که 1 کیلو مگاوات میمونه اونا را همیشه زغال سنگ و حرارت و نفت تشکیل میده. و چالش هایی که در مقابل برق وجود داره که در شهرها جمعیت بیشتر شده که نیازهای همه را مرفوع نمیکنه و همچنان بندهای برقی که در افغانستان وجود داره نسبتا به جهان که عقب مانده هسته که در سال 1976 که در برابر در افغانستان احصایه شد در 42 برابر کمتر از متوسط جهانی هستند. یعنی که اگر اوسط ما در نظر بگیریم از اوسط 42 مرتبه پایین تر بود سطح تولید برق افغانستان، یعنی که خیلی سطح تولید انرژی افغانستان ضعیف است. و همچنان اهمیت برنامه ریزی، اگر برنامه ریزی خوب تر شد، اهداف معینی برای تولید برق افغانستان ایجاد شود، برق‌های افغانستان پروژه های خوبتر بگیره و میتونه که رشدی اقتصادی کنه و همچنان اینا طور است که باید دولت ما، مردم افغانستان باید این پروژه ها رو روی دست بگیره و برق به تولید کنه از دریاهایی که از دریاهای افغانستان یا از آبهای افغانستان به شیوه خوب استفاده کنه. و همچنان تولید برق در افغانستان، اهمیت برق در قرن 20 بعد برق منبع اصلی تمامی انرژی ها هست که فعالیت های بشری را که یک از فعالیت های بشری را به شکل پیشرفت میده و همچنان ظرفیت های برق به دلیل دیگر دریاهای افغانستان نوشیبی های زیاد داره، از بلندی های زیادی حرکت میکنه، همیشه در حال حرکت است. بالای بند دریاهای افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد میشه و همچنان ظرفیت تولید حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت از منابع آبی افغانستان تولید میشه که منابع تولید برق آبی و حرارتی هستند که از آبی از دریاها استفاده میکنن و حرارتی از زغال سنگ و نفت و گاز استفاده میکنن و وضعیت فعلی افغانستان که از بیشتری از برق افغانستان توسط آب تامین میشه. خب فابریکه هایی که در افغانستان وجود داره بند برق بالاشان ایجاد شده، از جمله فابریکه برق جبل سراش است که بالای دریای سالنگ به ارتفاع 37 متر و جریان آب 10 متر مکعب فی ثانیه هستند و در سال 1294 شمسی کار شروع شده، در سال 1299 ختم شده و دارای 3 توربین است و ظرفیت مجموعش 1500 کیلووات هست که نیاز به بازسازی داره و 2 توربین چی هنوز فعال است، 1 توربینش خراب است و همچنان از برق تولید شدهش در شهر جبل السراد و چاریکار و همچنان برای اندازه فابریکه گلبهار استفاده میشه. و فابریکه برقی آبی چک وردک بالای دریای چک این مشله بندش به اندازه 300 متر طول داره، عرضش 13 متر است و ارتفاعش 9 متر ارتفاع داره و آبشاری که ایجاد میکنه 27 متر ارتفاع داره. در سال 2016 آغاز شد پروژهش و در سال 2019 پروژهش به ختم رسید به هزینه 15 میلیون افغانی و ظرفیتش دارای 3 توربین است و 3300 کیلووات ظرفیت مجموعی تولید برقش است و انتقال برقش به 55 کیلومتر با کابل از طریق شبکه هوایی انتقال پیدا میکنه و همچنان چالش است که نیاز وابسته به آب هست، اگر آب بیشتر باشه برق تولید میکنه، اگر نباشه کمتر تولید میکنه یا هیچ تولید نمیکنه. و بند برق پل خمری این بالای دریای کندوز جور شده، دستگاه اولش در سال 1320 به ظرفیت 4800 کیلووات و دستگاه دومش در سال 1341 به ظرفیت 9000 کیلووات ساخته شده و همچنان توربین هاش بازسازی شده که حالا بهتر کار میکنه و همچنان از برق تولید شده بند برق پل خمری در بغلان، سیلو و تعمیر موتر استفاده میشه که برای روشنایی شهر پل خمری و بغلان هم استفاده میشه. دستگاه برقی آبی کجکی این در ولسوالی کجکی ولایت هلمند در 150 کیلومتری شمال غرب قندهار ایجاد شده که ظرفیت پیشبینی شدهش 120 هزار کیلووات هست و ظرفیت فعلیش 33 هزار کیلووات ساعت برق را تولید میکنه و پروژه آغاز ساختی بند برق در سال 1330 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1332 هجری شمسی ختم شد، یعنی 2 سال در بر گرفت تا بند برق آبی کجکی ایجاد شد و از برق تولید شده یا انرژی تولید شدهش در شهر قندهار، هلمند، لشکرگاه، گرشک و ولسوالی های اطراف خود کجکی استفاده میشه و همچنان برای برق مؤسسات هم را تعیین میکنه و همچنان نیاز به و بند توربین های برق آبی کجکی توسط کمک USAID توسط این مؤسسه بازسازی شده و فعلا هم برقش خوب هست. و دستگاه برق آبی ماهیپر این در 40 کیلومتری شرق کابل واقع شده، ظرفیتش 66 هزار کیلووات ساعت است که 3 توربین داره، هر توربینش 22 هزار کیلووات برق را تولید میکنه و پروژه ساخت آغاز این بند برق در سال 1331 آغاز شد و در سال 1345 به اتمام رسید و ویژگی ها و چالش هایی که در اینجاست این نظر به این بند برق ماهی پر نظر به جریان آب است. اگر آب بیشتر باشد برق تولید میکنه، اگر آب کمتر باشد برق تولید نمیکنه. یعنی که در بهار و زمستان فعال است و تابستان اثر اینکه دریا آب نداره، دریای کابل به خشک است، به همین دلیل او برق تولید نمیکنه. و در دیگه ساها در بهار و زمستان به خاطر که آب دریای کابل جریان داره در او صورت ازش استفاده میشه. و همچنان کاربرد برقش برای تامین شهر کابل، برای تنویر شهر کابل استفاده میشه و توسط یک موسسه جرمنی این دوباره بازسازی شده. و دستگاه برقی آبی سروبی هست که در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر به دریای کابل جور شده و ارتفاعش از سطح دریا 1596 متر است و ظرفیتش 22000 کیلووات ساعت برق است. دارای دو توربین است که هر توربینش 11000 کیلووات برق را تولید میکنه. پروژه ساختش در سال 1330 و تکمیل شدنش در سال 1336 بود. ویژگی هایش است که در شهر کابل نزدیک است و کابل ازش، مردم کابل ازش استفاده میکنه. و کمبود آب در مدت 5 ماه سال ای بسته است نظر به خاطر اینکه آب نیست. و همچنان کاربرد برق تولیدش برای کابل و دیگر موسسات صنعتی در پایتخت افغانستان کابل استفاده میشه. و همچنان این توسط پروژه کشور جرمنی برنامه زیمنس دوباره بازسازی شده. فابریکه بند برقی آبی درونته این در ولایت ننگرهار در منطقه درونته جور شده. ظرفیتش 12000 کیلووات ساعت برق است. دارای 3 توربین است و کار آغاز پروژهش در سال 1336 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1343 ختم شد. و این پروژهش استهلاک شده، نیاز به بازسازی داره و همچنان پردازجاتش بسیار کهنه شده، باید این دوباره بازسازی شود و ازش استفاده شود. و همچنان از تولید برقش در ولایت در شهر جلال آباد و تأسیسات صنعتی و آبیاری به حدود 32500 جریب زمین ازش استفاده میشه. و همچنان تامین برق برای بیش از 10000 فامیل و مؤسسه در ولایت در شهر جلال آباد ایجاد کرده. دستگاه برق آبی نقلو بزرگترین فابریکه برق آبی در افغانستان است که در 70 کیلومتری شرق کابل موقع دارد. ظرفیتش 100000 کیلووات ساعت برق است. دارای 4 توربین و در سال 1339 آغاز پروژه آغاز شد. در پروژه ساختش و در سال 1346 ختم شد. و در ذخیره و توزیع آب برای دستگاه های سروبی کابل استفاده میشه و منابع آبیش دریای کابل و دریای پنجشیر است. و هم توسط هنوز استهلاک شده، نیاز به بازسازی داره که توسط یک کمپانی روسی بازسازی میشه. شبکه برق ازبکستان که در سال 1386 آغاز شد برای تامین برق ولایت کابل و دیگر ولایت ها که بخشای کلیدی پروژه انتقال برق از سرحد ازبکستان به حیرتان 53 کیلومتر است. انتقال برقش از نایب آباد به مزار شریف 23 کیلومتر، از نایب آباد به پل خمری 164 کیلومتر و از پل خمری به کابل 202 کیلومتر در بر میگیرد. ظرفیت کلیش 300 مگاوات است و نصب پایه‌های برق تا ارتفاعات 3800 متر در سالنگ هم وجود دارد که برای تامین برقی ولایت کابل و دیگر از ولایت هایی که میگذره را و مناطق را از برقش استفاده میکنه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که امروز درباره کلن درباره بندهای برق خواندیم، اینا را شما یاد گرفته باشین که در کجاها موقعیت داره، چقدر برق تولید میشه و مردم کدام مردم ازش استفاده میکنن. و در آخر کارخانگی شما ستا براتون شما آماده کردیم. یکیش قدیمی ترین دستگاه تولید برق افغانستان چه نام دارد و ظرفیت سالانه آن چقدر بود؟ دومی از برق تولید شده دستگاه سروبی و ماهی پر در کجا استفاده میشه؟ و سومی هدف‌های اساسی پروژه نقلو را بیان دارید. درباره سوالات شما تحقیق کنین، جوابشان را پیدا کنین و درس‌هایی که امروز خواندیم اینا را هم مرور کنین. این در این موضوعات امروز خواندیم اینا در جغرافی صف 12 هم، در جغرافی صف 11 هم هست، ولی اونجا که هست به شکل خوب نیستم. شما میتونین که با این سوال گفته تشریح ما گوش کنین و بتونین به شکل آسانی یاد بگیرین. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه سوم از جغرافی سنف دوازدهم. طبق معمول امروز هم بسیار موضوعات خوب و جالب را از جغرافی سنف دوازدهم قرار است بخوانیم. امروز قرار است درباره تقسیم بندی و اهمیت زبان هایی که در افغانستان هست صحبت کنیم و همچنان درباره اهمیت مواصلات که در افغانستان وجود داره با هم یکجا صحبت بکنیم. امروز موضوعات ما زیاد موضوعات سخت نیستن، ولی موضوعاتی که میخوانیم بسیار دلچسب هستن که درباره زبان های افغانستان و لهجه ها میخوانیم که بیشتر در کدام مناطق وجود داره. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست کیفیت نفوذ و ترکیب قومی در کشور. از لحاظ کیفیت نفوذ افغانستان که ببینیم، از لحاظ سن، جنسیت، خدمات اجتماعی، اقتصادی از همهشان فرق داره و همچنان از سال 1358 به بستر شماری جامعه و بسیار اساسی در افغانستان صورت نگرفت. ترکیب سنی افغانستان در مطابق احصائیه سال 1383 اگر ما بخوایم بررسی کنیم، از تولد تا 15 سالگی نفوذ کشور 44.6% تشکیل میداد، از 16 ساله تا 60 ساله را تقریبا حدود 52.9% تشکیل می‌داد و از 65 بالا را 2.6% در نفوذ کشور را تشکیل می‌داد که افغانستان از جمله کشورهایی بود که با دارای نیروی جوان بیشتر بود. همچنان چون که فقط 2.6% کشور نفوذ بالاتر تشکیل میداد و همچنان توجه به قشر اوناس هم در سالهای دهه 80 صورت گرفت، چون زنها میتونستن در هر بخش کار کنن. و اقوام و مناطق سکونت نفوذ افغانستان اگر ما بررسی کنیم، پشتون ها بیشتر در مناطق جنوبی، شرقی و جنوب غربی کشور زندگی میکنن، تاجیک ها در شمال کشور از بدخشان تا هرات و جنوب هندوکش و هزاره ها در مناطق مرکزی، ازبک ها و ترکمن ها در شمال و شمال غرب زندگی میکنن، نورستانی ها در نورستان، پشه ها در کنر، لغمان و کاپیسا، بلوچ ها در چخانسوز زندگی میکنن و همچنین اقوام دیگه در افغانستان هستن مانند قزلباش، ایماق، عرب، گوجر و پامیری، اینا در مناطق پراکنده زندگی میکنن. همچنان مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن در افغانستان اگر بررسی کنیم که مهاجرت های افغانستان به عوامل متفاوتی داره، از جمله مهاجرت های سیاسی هست که به دلیل فشارهای عقیدتی و سیاسی اینا مهاجرت میکنند. برای مثال مهاجرت های افغان ها در زمان حملات شوروی بودند که بیشتر از افغان ها مهاجرت کردند که نه مهاجرت سیاسی میگن. و همچنان مهاجرت های اقتصادی هست که مهاجرت از نظر به اینکه یافتن کار و شرایط زندگی بهتر مهاجرت میکنند که نوش هم مهاجرت از روستاها به شهرها هستند. و مهاجرت های تاریخی که از جمله مهاجرت های آریایی ها از بوختی یا بلخ کنونی به هند فارس مهاجرت کردن، همچنین مهاجرت یونانی ها، کوشانی ها و مسلمانان در افغانستان و همچنین مهاجرت های ناشی از آفات طبیعی را بررسی کنیم که خشکسالی، زلزله و آتش فشان، اینا از جمله آفات طبیعی است که اون مردم به پایس مهاجرت میشن. که در افغانستان خشکسالی در سال 1349 هجری شمسی در بادغیس و اروزگان و هزاره جا شد و باعث شد که مردم مناطق مهاجرت کنند. و همچنین مهاجرت های موسمی هست که نظر به فصل سال مهاجرت میکنن. برای مثال ما کوچی ها را داریم که نظر به شرایط فصل های سال اونا مهاجرت میکنن. و مهاجرت های داخلی و خارجی را بررسی کنیم، اینا تأثیراتی که میگذارند هم تأثیرات مثبت دارند و هم تأثیرات منفی روی جامعه میگذارند. اگر ما تأثیرات منفی را در نظر بگیریم، اشخاصی که مهاجرت میکنند تحت نفوذ بیگانگان قرار میگیرند و همچنان فرار مغزها و از دست دادن نیروی جوان هست که کشوری که نیروی جوانش مهاجرت میکنه فقط کهنسالان و اطفال میمونند، روی جوان مهاجرت میکنه که باعث میشه تاثیر منفی روی کشور داشته باشه. و همچنان انتقال سرمایه به خارج، وقتی که خارج میرن اونا سرمایه گذاری در خارج میکنن و سرمایه از داخل کشور بیرون میشه. و همچنان نقض حقوق انسانی و سلوک های منفی هم داره که حقوق انسانی در مهاجرت ها زیر پای میشه و همچنان وقتی که مهاجرت کنن بیماری ها افزایش میابن. در پهلوی ای ازرار که مهاجرت داره فایده های هم داره. مثلا وقتی که مهاجرت میکنن اونها فرهنگشان انتقال میدن، رسم و رواج هایشان انتقال میدن که رسم و رواج ها و فرهنگشان گسترش مییابه و با زبان های متفاوت جهان هم آشنا میشه. که مثلا اگر افغانی ها در کشورهای اروپایی یا آمریکایی مهاجرت کنن، اونها میتونن که زبان های مردم اروپا یا زبان های مردم آمریکا رو یاد بگیرن که بالای تأثیر مثبت برای خود مهاجر یا خود شخص داره و همچنان آشنایی با تکنولوژی و پیشرفت‌های جدید. چون افغانستان کشور رو به انکشاف است، تکنولوژی و پیشرفت‌های زیاد وجود نداره. مهاجران که میرن به اون مناطق، اونا با تکنولوژی و با پیشرفت‌های با شهرهای صنعتی و همچنان با روش‌های کنو انجام میتن آشنا میشن. و میرسیم به دین. دین در افغانستان اگه بررسی کنیم، در نخست تاریخ دین در افغانستان بررسی میکنه. قبل از اینکه در افغانستان دین مقدس اسلام بیایم، پیش از اسلام آیین‌های آریایی ها بودن که آریایی ها آیین بدوی و عناصر طبیعت ها مقدس میشمردن و ازشان چی میکردن، پرستش میکردن و آیین های رایجشان هم زردشتی بود که در شمال و غرب بیشتر رواج داشت و ویدی و برهمنی بود که مناطق شرقی افغانستان پیروی آیین بودن و بودایی ها هم بودن که در جنوب و شرق افغانستان بیشتر رواج داشت که مخصوصا وقتی که آشوکا در سال 206 قبل از میلاد تبلیغ دین بودایی را خیلی گسترش داد و مردم را وادار به پرستش بودا میکردن. و وقتی که اسلام وارد جهان شد و افغانستان در زمان حضرت عثمان که در سال 25 هجری شد، این فتوحاتشان فتوحات اسلام در افغانستان رسید که احنف ابن قیس هرات را اولین شهر افغانستان بود که تسلیم به اسلام شد و مسلمان شدن. بعد دشت عبدالله بن عامر بود که این فتوحات اسلام را از والیاب، غزنی، قندهار، طالقان به کابل رسان که کابل را به سختی گرفت و مسلمان کردن. و همچنان با مرور زمان تقریبا تمام افغانستان به دین مقدس اسلام را آوردن. فقط کافرستان که فعلا نورستان هست از زمان امیر عبدالرحمن خان در قرن 19 مسلمان شدن و دین رسمی فعلا کشور هم دین اسلام هستن. میرسیم به توزیع جغرافیایی زبان. خب زبان افهام و تفهیم را به نام زبان یاد میکنه که در افغانستان بیش از 30 لهجه و زبان وجود داره که این نظر به لهجه و زبان در بین اقوام در بین مناطق مختلف هستن. یک ما زبان پشتو داریم که زبان پشتو در شرق، جنوب و جنوب غرب گوینده داره که لهجه های مشرقی و قندهاری اونجا وجود داره و زبان دری هست که تقریبا در سراسر کشور مردم با این زبان دری صحبت میکنه و همچنان ازبکی و ترکمنی هست که بیشتر در شمال و شمال غرب گوینده داره. و زبان های محلی هم وجود داره که زبان های محلی مانند بلوچی هست که در هلمند و سرحدات غربی گوینده داره، پشه‌ای در نورستان، لغمان، تگاب، نجراب، کوهستان و کاپیسا و پامیری در منجان، زیباق، واخان، روشان و بدخشان. در این مناطق بیشتر مردم پامیری صحبت میکنن. نورستانی هم که است در منطقه در ولایت نورستان و مناطق اطرافش مردم به نورستانی صحبت میکنن. و در افغانستان زبان های کم گوینده هم وجود داره که اورمری هست که در لوگر مردم لوگر صحبت میکنن، براهوی اطراف شورا باگر چخانسوز هست، قزاقی در بعض از مناطق بلخ صحبت میکنن و همچنان بعض از زبان ها در افغانستان وجود داشته بوده که فعلا از بین رفته که اونا از جمله زبان مغولی و آذری هست که فعلا در افغانستان گوینده نداره. و تقسیم بندی و اهمیت زبان نگه بررسی کنیم. اهمیت زبان، زبان رسمی کشور زبان دری و پشتو هست که تمام مردم، تقریبا تمام مردم افغانستان با این زبان آشنایی دارن و تکلم میکنن. و همچنان زبان های محدودی که در افغانستان هست که گوینده کم داره، فقط بر چند قریه یا بسیار گویندهشان کم است، زبان اورمری و عربی هست. و گروه های زبانی را ما اگر بررسی کنیم، زبان های افغانستان یکی آریایی هستند که شامل زبان های دری، پشتو، بلوچی، ارمری و پامری هستند که در شمال و غرب هستند و هندی هست که شامل زبان های گربتی، پنجابی، پشتی، نورستانی و غیره که بیشتر در نورستان اطرافش هستند، در مردمش از این شاخه به شاخه زبان هندی هستند. ترکی و مغول شاخه زنا ازبکی، ترکمنی، قزاقی، قرغزی و آذری، این زبان ها شاخه از زبان ترکی و مغولی هستند. خب میرسیم به اهمیت مواصلات. خب مواصلات ما از سنف هفتم تا هنوز درباره مواصلات صحبت کردیم، انواع مواصلات در مناطق مختلف از جهان صحبت کردیم. حالا به یک تصویر مکملتر یا یک تصویر خلاصه‌تر از مواصلات داشته باشیم. مواصلات خب همین حمل